جناب آقای مهندس ایلاتی، عضو محترم کارگروه مشورتی مسکن و پژوهشگر حوزه مسکن، روی خط ارتباطی ما هستن. در رابطه با همین موضوع با ایشون صحبت میکنیم. آقای مهندس ایلاتی سلام بر شما.
سلام سرکار خانم فقیه و جناب آقای نعیمی، من خدمت شما و شنوندگان برنامه سلام دارم، در خدمت هستم.
ممنونم.
درود بر شما آقای مهندس.
خواهش میکنم.
آقای مهندس، موضوع برنامه وقتی میشه مسکن، ما عذرخواهی میکنم، ناچاریم یک آه بلند بکشیم.
بله.
من حالا با فلسفه انتشار چنین اخباری که میگن 60% هزینه خانوار در واقع صرف هزینه مسکن میشه، هرچند این اخبار قطعا به لحاظ آماری در مقیاس کل کشور دیده شده درست هست، ولی شاید انتشار این نوع اخبار به نوعی که یک نوع نمک پاشیدن باشه روی زخم خانواده هایی که خیلی بیشتر از این عددا رو دارن هزینه میکنن برای هزینه مسکن. دو سال هم هست که از وعده که دولت داده برای ساخت 1 میلیون مسکن میگذره، قطعا طرح در جریان هست، ولی عدد رقم هایی که داریم میشنویم نگران کننده هست. البته شما به هر حال به عنوان پژوهشگر حوزه مسکن، به عنوان کسی که فعال هستید در این زمینه، اطلاعات دقیق تر و جامع تری دارید. یه قدری میخوام خواهش بکنم شما برای ما بفرمایید از این دردی که بهش مبتلا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص این سهم هزینه مسکن از سبد خانوار، این برای شهرهای مختلف این عددش متفاوت هستش، یعنی شاید برای کلان شهر تهران این یک عددی باشه، برای شهرهای متوسط ما یه عددی باشه، برای روستا و شهر کوچیکم این عدد قطعا سهمش کمتر هستش. یعنی ما عمده مشکلمون بیشتر کلان شهرها هستن، مشخصا شهر تهران که سهم زیادی از درآمد خانوار رو به خودش اختصاص میده. البته این نکته هم در مورد تهران من بگم که میانگین درآمد توی تهران هم نسبت به بقیه شهرها نسبتا بالاتره، ولی باز در مجموع با این که درآمد توی شهر تهران بالاتره، هزینه مسکن باز متناسب با این نسبت، باز نسبت به بقیه شهر باز عدد بالاتری به خودش اختصاص میده. آمارهای مختلفی الان وجود داره، حالا بعضن بعضی از مناطق بعدن تا 70% این سهم اختصاص پیدا، یعنی 70% درآمد خانواده اختصاص پیدا میکنه به هزینه اجاره مسکن. این عدد باز تو سطح شهر هم یک نواخت نیست، ممکنه توی محله‌های مختلف توی مناطق مختلف این عددش متفاوت باشه، ولی در مجموع این سهم بالای از درآمد خانواده رو به خودش اختصاص میده و ما حداقل حالا توی شهر تهران 50% و بیش از 50% مردم که به صورت استیجاری مسکن دارن با این مسئله مواجه هستن. ولی در خصوص نکته هم که یکی از عزیزان گفته بودن، حالا شاید برای بحث مالکین این موضوع مطرح نیست، ببین هزینه مسکن دیگه حتی مشمول میشه برای کسایی که الان مالک هستن. حالا شما فکر کنید مالک هستید ولی برای فرزندانتون میخواید مسکن تهیه بکنید.
بله.
خب اینم دغدغه شما هستش، یعنی همچنان مسئله مسکن حتی دغدغه خانواده‌ای هستش که خودشون پدر مادر مسکن ملکی دارن. از این جهت میشه گفت که این مسئله خیلی فراگیر هستش و حالا به جز یه درصد خیلی کمی که حالا دیگه استطاعت مالی خوبی دارن، این عموم مردم با این مسئله مواجه هستن. ولی اینکه چه باید کرد، ببینید این موضوعیه که حالا از دو منظر میشه بهش نگاه کرد. یکی از منظر افزایش درآمد خانوار که ما بتونیم با افزایش درآمد خانوار بتونیم این سهم رو کاهش بدیم، یکی هم اینه که بتونیم این سهم رو مدیریت بکنیم، یعنی سهم رو کم بکنیم، هزینه های مسکن رو بتونیم مدیریت بکنیم. این از دو منظر قابل بحثه که بالاخره درآمد کارگر ایرانی، درآمد کارمند ایرانی به نسبت این شغل مثلا در مقایسه با کشورهای دیگه تو چه وضعیتی قرار داره. از این منظر میشه این موضوع بررسی کرد. از منظر هزینه هم که بالاخره این هزینه‌های مسکن به نسبت شهرهای هم جمعیت بگیم یا هم مساحت بگیم، این عددش باز نسبتاً بالا هستش. این ما با یک شرایطی اگه بخوایم یکسان مقایسه انجام بدیم، هزینه مسکن تو ایران با توجه به درآمد خانوار و بقیه پارامترهای اقتصادی عدد بالایی هستش و از این جهت لازم هستش که دولت دخالت بکنه. یعنی دولت هم تو بحث عرضه مسکن، هم توی بحث کنترل تقاضای مسکن و اساسا یک موضوعی هم که حالا اگه رسانه بتونه به این موضوع کمک بکنه. حالا بعضا دوستان اقتصادی انتقاد میکنن که سیاست‌های سختگیرانه نباید توی بازار ارائه بشه، یعنی دولت بخواد حالا به صورت دستوری بعضا بعضی از اقدامات انجام بده. این مسکن کالای متفاوتی از بقیه کالا هستش، مثل خودرو نیست که مثلا بخوایم حالا با واردات این فشار تقاضا رو کنترل بکنیم که بخوایم حالا از خارج از کشور خودرو وارد بکنیم، ولی بر مسکن ما نمیتونیم مسکن وارد بکنیم. درست. یا خیلی اصلا مسکن یک کار منحصر به فرده،
یا حداقل شما بدون خودرو میتونید زندگی بکنید، اما سقف بالای سر رو نمیتونید نداشته باشید.
مسکن یک کالای اجتماعی هستش، چون هویت اجتماعی خانواده، فرد، محله و شهر رو تعیین میکنه. از این جهت سیاست گذاری منحصر به فردی میخواد، چون خود کالای مسکن منحصر به فرده. از این جهت لازم هستش که سیاست های متنوعی در دست پیگیری باشه که بتونه حالا این مسئله رو از ابعاد مختلف بتونه بهش بپردازه و بتونه کمک بکنه که شرایط ما بهتری داشته باشه.
حالا دولت جناب آقای مهندس ورود کرده به این داستان، جدای از اون بخشی که مربوط هست به طرح مسکن ملی.
بله، تو بحث اجاره داری دولت یک ورودی داشت. حالا فعلا فاز اولش این بحث قراردادها بود که یک سامانه‌ای رو معرفی کرده که دیگه برای بحث تمدید یا نوشتن قرارداد لزومی نداره که مشاورین املاک مراجعه بشه، به خود مالک مستاجر میتونن در از طریق این بستر این معاملات خودشون رو انجام بدن. توی گام بعد که میتونه این موضوع رو تکمیل بکنه، قطعا میتونه سیاست های حمایتی باشه که از خانواده هایی که الان توی بازار اجاره هستن و یه سری سیاست های تشویقی برای مالکینی که حد الگوی افزایش قیمت رو رعایت میکنن و یک سبدی از ما راهکارها رو باید بتونیم تو بازار پیاده بکنیم. قطعا با یک راهکار و یک مسیر نمیشه بحث بازار مسکن رو کنترل کرد.
صد درصد موضوع کلانی رو مثل بازار مسکن.
آقای مهندس، در حوزه مسکن حالا ما همیشه از درد میگی، از درمان هم حالا یک راهکارهایی رو شما فرمودید، ولی واقعیتی رو هم باید بپذیریم که ابعاد این درد اونقدر بزرگ شده که در واقع چه تأثیراتی رو و چه هزینه های مضاعفی رو داره برای کشور میاره. ببینید بزرگترین مسئله‌ای که وجود داره، حالا شاید کمتر بهش دیده شده، از جنبه روانی اون هست. یأس و ناامیدی که در بین مردم شکل میگیره نسبت به خرید یک مسکن، این تبعات داره برای کشور، هزینه داره برای کشور.
حالا آیا بگیم که بن‌بست رسیدیم؟ نه، هیچ بن‌بستی وجود نداره. ببین، عمده هزینه مسکن رو سهم زمین تشکیل میده. یعنی همینطور که گفتیم یک عدد شاخصی داره به اسم سهم هزینه مسکن از سبد خانواده، یک شاخص مهمی هم داریم که سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن هستش. این عددش برای خیلی از شهر ما بالای 70%، توی سر از مناطق تهران بالای 90%. پس اگه ما بتونیم بحث عرضه زمین و اینکه اجازه بدیم مردم تو زمین خودشون بسازن، یعنی الان ما کلی زمین تو محدوده شهر رو داریم، اجازه ساخت و ساز به مردم نمیدیم. اگه واقعا میخواد نهضت ملی مسکن اتفاق بیفته، اگه میخواد جهش تولید مسکن توی کشور اتفاق بیفته، باید اجازه بدیم شهرهای ما بزرگ بشن، محدودهای جدیدی به شهرها اضافه بشه و در این زمینها خود مردم شروع بکنن به ساخت و ساز. یعنی عملا ما یک خود تحریمی الان ایجاد کردیم، خود مردم، یعنی دولت مردم تحریم کرده یا شهرداری مردم تحریم کردن، اجازه نمیدن توی محدوده شهر ساخت و ساز اتفاق بیفته. با اینکه ما مسئله داریم، مشکل داریم، سهم بالایی است، ولی اگه این اتفاق بیفته قطعا با افزایش عرضه زمین قیمت مسکن میتونه کاهش پیدا بکنه، میتونه یک ثباتی برسه. و از این
خب یه بعد کلانتر نیست جناب آقای ایلاتی، این که ما در محدوده هایی که حالا الان مجوزی براش صادر نیست، اگر مجوزش صادر بشه، ساخت و ساز انجام بشه، زیر ساختی اصلا باید فراهم باشه که اونجا بره ساخت و ساز، یعنی خود فرد شروع بکنه به ساخت و ساز. اگر
نه
فکر کنید این فرد داره کار میکنه بخواد این مسئله اصلا چطور بره بیاد خانواده بچه.
محدودی شهرها که زمین هایی که چسبیده به محدودی شهرها، هیچ کدوم اینا مشکلات عدیده و زیر ساخت و یا بحث حمل‌ونقل، یعنی زمین هایی که الان شما بکن کمربند میانی بین محدود و حریم شهر، اینا همه تأسیسات شهری رو دسترسی دارن، زیر ساخت شهری رو دارن، هیچ مشکلاتی از این جنس که الان ما بخوایم با یک فاصله دوری توی شهرهای جدیدی که اساسا هیچ زیر ساختی ندارن بخوایم دوره شروع به شهرسازی بکنیم، قطعا اینا مبانی خیلی کمتری داره و خیلی مستعدتر و آماده تر هستش که ما شروع بکنیم توی محدوده شهرها و به صورت جهشی. یعنی ما واقعا باید به صورت یک جهشی همزمان تو همه شهرهای کشور اجازه بدیم که این کمربندا شکسته بشه و ساخت و سازا به صورت مردمی و به قولی مردمی سازی به صورت واقعی اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم.
امیدواریم که مسئولین این نظرات کارشناسی شما رو به عنوان کسی که به هر حال پژوهشگر هستید در این حوزه بشنوند، عملی کنند و به هر حال قدری از این آلام مردم در حوزه مسکن کم کنند.
ای کاش که فرصت بود، من پیام‌های دوستان رو می‌خوندم آقای ایلاتی و دغدغه‌ها، فرصت برنامه ما کوتاه ان شاء الله و این حجم از دغدغه رو اگر که همین الان می‌خوندم امیدوارم که مسئولین هم بشنون و خیلی جدیتر بشه قدم برداشت برامون. ممنونم از شما، روز شما بخیر، خدا نگهدارتون.